فصل دوم، قسمت چهارم، روایتی از امام صادق علیه السلام در کتاب کمال الدین و تمام النعمه نقل می کند که فرمودند ان الله تبارک و تعالی علم آدم علیه السلام اسماء حجج الله کلها ثم عرضهم و هم ارواح علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین به انکم احق بالخلافه فی الارض لتسبیحکم و تقدیسکم من آدم. به تحقیق خدای تبارک و تعالی اسماء حجتهای خود را تماماً به حضرت آدم علیه السلام تعلیم فرمود. سپس این ذوات مقدسه را در حالی که همگی آنها ارواح بودند به ملائکه نشان داد و فرمود حال شما اسامی این ذوات مقدسه و حجتهای من را بازگو نمایید. اگر راست میگویید که سزاوارتر هستید از آدم به خلافت و جانشینی من در روی زمین، چون شما به قول خودتان دائما در تسبیح و تقدیس من به سر میبرید. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى يا آدم انبئهم باسمائهم. ملائکه عرض کردند خداوندا تو منزه می باشی از قول و کلام ما جز آنچه خود به ما تعلیم دادی چیز دیگری نمی دانیم. به درستی که تو در نهایت علم و اطلاع و استواری و حکمت در فعل و کردار قرار داری. خداوند به آدم خطاب فرمود ای آدم، ملائکه را با اسماء این اشخاص مطهر و پاک که حجتهای من در روی زمین هستند آشنا کن. فلما انبعهم بها وقفوا على عظیم منزلتهم عند الله تعالی ذکره فعلموا انهم احق به ان یکونوا خلفاء الله فی ارضه و حججه على بریته. و پس از آن که آدم اسامی و مشخصات این ذوات را برای ملائکه آشکار ساخت، مقام و منزلت آنها در نزد خداوند برای ملائکه روشن شد و دانستند که آنان سزاوارترند برای خلافت و جانشینی خداوند در روی زمین و حجتهای الهی بر خلق. ثم غیبهم عن ابصارهم و استعبدهم به ولایتهم و محبتهم و قال لهم الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. سپس خدای متعال این افراد را از دیدگان ملائکه غایب نمود و آنان را در برابر این حجج الهیه به خضوع و خشوع مأمور ساخت و ولایت و محبت آنها را از ملائکه خواستار شد و فرمود حال متوجه شدید که من گفتم بر چیزهای اطلاع و آگاهی دارم که شما با این همه مرتبه و مقام از ادراک آنها عاجز و ناتوان می باشید و می دانم آنچه را که آشکار و پنهان می دارید؟ این است معنا و حقیقت تعلیم اسماء کلیه که خداوند در وجود و سرشت آدم ذخیره نهاد و بدین وسیله او را بستر و ظرف برای ظهور فرد اکمل و اعلای از تجلی آن اسما و صفات کلیه قرار داد که آن فرد همان انسان کامل و ولی عارف الهی است و در رأس آنها حجج الهیه و ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام قرار دارند. و اگر چنانچه در بعضی از روایات در تفسیر اسما به اسماء کوها و دره‌ها و اشیا اشاره شده است، برای اندراج همه اشیا و موجودات در تحت اسم علیم است که به واسطه اطلاع آدم بر آن بر همه اشیا مطلع گردید. و دلیل این مسئله این است که امام علیه السلام می‌فرمایند حتی آدم بر این فرشی که زیر پای ماست نیز اطلاع یافت، در حالی که این فرش در زمان آدم وجود نداشت. پس مقصود امام علیه السلام احاطه علمی بر همه موجودات چه موجود از آن و چه غیر موجود آنها بوده است و به واسطه احاطه علمی بر خزائن اشیا چنانچه در قرآن می‌فرماید و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، حضرت آدم علیه السلام بر همه موجودات و حوادث و پدیده ها اطلاع حاصل نمود. این بدیعه الهی در همه افراد بنی آدم موجود است و همه انسان ها قادر بر فعلیت بخشیدن آن می باشند و قابلیت رسیدن به مرتبه خلافت الهی را دارا می باشند. به خلاف ملائکه که سعه وجودی آنها اجازه چنین مرتبه ای را نمی دهد. بلکه رسیدن به این مرحله همینطور حاصل نمی شود، بلکه نیاز به مجاهدت‌های روحانی و ریاضت‌های شرعی و مراقبت‌های سلوکی دارد و با صرف درس خواندن و مطلب از این و آن شنیدن و مطالبی چند در سینه حفظ کردن و به انجام تکالیف ظاهری از روی عادت و شیوه روزمره پرداختن حاصل نخواهد شد و انسان با وجود دارا بودن این استعداد و قابلیت شاکله و فطرت برای ابراز و اظهار آن اسماء کلیه بدون رسیدن به هدف و وصول به غایت خلقت و نتیجه مقصود از این دنیا با دست خالی می رود و هیچ حظ و نصیبی برای سفر آخرت از آن خود نمی کند. از این میان فقط و فقط عرفای الهی و اولیاء الله هستند که هدف از این ایداع و استعداد در آنها محقق و آشکار خواهد شد و آنها به سرمنزل مقصود که وصول به مقام قرب حق با تجرد کامل و تام نفس است نائل می شوند و جام وصل وفود به حرم اله را مستانه سر می کشند و به لقای ذات پروردگار که جمیع خلایق و حتی ملائکه مقرب از آن محرومند خواهند رسید. در اینجاست که به واسطه تجلی ذاتی از جانب حضرت رب العزه متجلی به اسما و صفات کلیه پروردگار می شوند و علم آنها علم حضوری به همه اشیا و قدرت آنها قدرت احاطی به همه اشیا و حیات آنها در همه حیاتها سریان و جریان خواهد داشت که این مرتبه را موقف بقاء بالله می نامند. ای دلان دم که خراب از می گلگون باشی، بیزر و گنج به صد حشمت قارون باشی، در مقامی که صدارت به فقیران بخشند، چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی، در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی، نقطه عشق نمودم به توهان سهو مکن، ورنه چون بنگری از دایره بیرون باشی، کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی ره ز که پرسی چه کنی چون باشی، تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنمای، ور خود از تخمه جمشید و فریدون باشی، ساغری نوش کن و جرعه بر افلاک فشان، چند و چند از غم ایام جگرخون باشی، حافظ از فقر مکن ناله که گر شعرین است، هیچ خوشدل نپسندد که تو محزون باشی. و اما نکته سوم در آیات مورد بحث این که خداوند متعال به ملائکه امر فرمود که به آدم سجده کنند، در حالی که سجده اختصاص به ذات خود او دارد و بر غیر او جایز نیست. آیا در این مورد استثنایی بوده است و یا اینکه واقعا این سجده سجده نبوده است بلکه اظهار خضوع و خشوع بوده است؟ و یا اینکه بر مذاق اشعری نفس امر الهی بدون لحاظ هیچ مصلحتی گرچه بر ضرر و فساد باشد متعین و ملزم خواهد بود؟ انصاف این است که هیچ کدام از این وجوه در اینجا راه ندارد، زیرا واقعاً سجده در این آیه از معنای متعارف و اصطلاحی خود خارج نشده است و به همین جهت شیطان از قبول آن سر باز زد. سجده در این آیات به همان حقیقت خود و واقعیت خود صورت پذیرفته و برای خدا انجام گرفته است و از اختصاص به خدا تخطی و تجاوز نکرده است و در همان سنت و شیوه انجام شده است. زیرا از آنجا که خدای متعال از حقیقت ذات خود که حقاً و واقعاً مستحق سجده و عبادت است، در سرشت و ضمیر آدم قرار داد، چنانچه در قرآن به این نکته تذکر می‌دهد. فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. زمانی که از جهت خلقت مادی و معنوی او را استوار نمودم و به مرتبه استواء تام رسانیدم و از روح و ذات خود در آن دمیدم، آنگاه در برابر او سجده آورید. در اینجا تصریح دارد که این خلقت از سایر خلقتها جداست و از روح و ذات پروردگار نشأت گرفته است، چیزی که در سایر موجودات حتی ملائکه یافت نمی شود. و یا در آیه دیگر می فرماید ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. سپس ما انسان را به نشأه دیگر و خلقت دیگر بیافریدیم و در این صورت شایستگی بهترین خلایق را پیدا نمود و از میان جمله موجودات برتری یافت. و همینطور آیاتی دیگر که همگی دلالت بر نوع خاصی از خلقت انسان می کند که این خلقت را از سایر موجودات جدا و مجزا می سازد. بنابراین چنانچه سایر موجودات از نقطه نظر سعی وجودی در جمیع مراتب همان حیثیت عبودیت و مخلوقیت و نزول در مراتب مادون را حائز هستند، هیچگاه و به هیچ وجه قابلیت ارتقا و صعود به مرتبه ذات که مرتبه صرافت مطلقه و وجود اطلاقی است را نخواهند داشت، گرچه میلیون ها سال از رشد و ترقی و عبادت و حرکت و سیر آنها بگذرد و تا خدا خدایی می کند، مرتبه و مقام و منزلت آنها به همان کیفیت باقی می ماند. و به تعبیر دیگر، سیر و حرکت جوهریان ها فقط در سیر ارضی متنعم به نعمتها و برکات و فیوزات الهی خواهد بود، نه در سیر طولی که مختص انسان است. ولی در مورد انسان، از آنجا که نفس ذات پروردگار در جوهره و سرشت و کمون و شاکله انسان تجلی و نزول پیدا کرده است، گرچه این تجلی و نزول بشر را نیز همچون سایر موجودات در مرتبه مخلوقیت و معلولیت و وجود رابطی قرار می دهد، اما نفس حقیقت ذات او همان ذات پروردگار است که به صورت محدود و مقید و متعین در آمده است، یعنی از همان دریا و اقیانوس ذات قدری برای او در نظر گرفته شده است، البته هر کس به میزان و اندازه خاص خود. پس سجده ملائکه به آدم در حقیقت سجده به این جسم نیست، اینکه مشتی خاک و گل است و ارزشی ندارد که برای او سجده کنند، بلکه سجده به همان ذات الهی است که در این قالب و تشخص تعین و نزول پیدا کرده است. و کسانی که از ادراک این معنا عاجز و ناتوانند، این کلام عرفا و اولیای الهی را حمل بر حلول و اتحاد نمودند، نعوذ بالله، در حالی که حلول از دو امر جدای از یکدیگر متحقق می شود، نه از نزول و ظهور و تجلی یک حقیقت در معلول و مخلوق خود، این کجا و آن کجا. حکیم عالی قدر علامه کبیر مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ محمد حسین اصفهانی رضوان الله علیه در این باره چنین می فرماگند: فما تکرر فی الکلمات من الانسان اللاهوتی والجبروتی والمثالی والناسوتی لیس المراد و وجود الانسان بالذات فی تمام العوالم بل وجوده هو الوجود الناسوتی المادی و فی غیر هذا العالم موجود به نحو آخر تبعا لوجود غیره و فی عالم اللاهوت و هو عالم الاسماء و الصفات موجود بالعرض و تبع. پس آنچه که در کلمات عرفا درباره انسان تعبیر شده است به انسان لاهوتی و جبروتی و مثالی و ناسوتی، مقصود انسان در تمام عوالم نیست، بلکه انسان در هر عالمی به تناسب آن عالم هویت پیدا می کند. در ناسوتی وجودش مادی و در غیر از آن متناسب با آن عالم خواهد شد، چنانچه در عالم لاهوت متصف به اسما و صفات حضرت حقند. و الوجود الحقیقی هاز الوجود الواجبی الذی هو من غایت صرافتهی و شدت احاطتهی و نهایت بساطتهی کل الوجودات به نهج الوحدت و البساطه فیلزمه فی مرتبت متأخرت عن ذاته لا بالتأخر الوجودی وجود و عناوین الاسماء و الصفات بما لها من لوازمها ای الاعیان ثابته. و ما آن وجود حقیقی که اصالت دارد و از شدت صرافت در ذات و احاطه و نهایت بساطتش همه وجودات را به نحو وحدت و بساطت فرا گرفته است، همان وجود حضرت حق است. پس در مرتبه متأخر از ذات، وجود اسما و صفات و لوازم آن که همان اعیان ثابت هستند با انسان معیت دارد. در اینجا مناسب است به برخی از اشعار عرفاء بالله درباره وحدت ذاتی حق با موجودات اشاره شود. یا جلی از ظهور و الاشراق، کیست جز تو در انفس و آفاق؟ لیس فی الکائنات غیر و کشی، انت شمس و زها و غیر و کفی. دو جهان سایه است و نور تویی، سایه را مایه ظهور تویی. حرف ما و من از دلم بتراش، محو کن غیر را و جمله تو باش. خود چه غیر و کدام غیر اینجا، همز تو سوی توست سیر اینجا. در بدایت ز توست سیر رجال، و از نهایت به سوی توست آمال. بنابراین ملائکه که بر حضرت آدم علیه السلام سجده نمودند، نفس ظهور ذاتی حق را در این وجود مشاهده نمودند و خواهی نخواهی نسبت به آن سجده و خضوع نمودند. پس این امر از جانب پروردگار یک امر تشریعی اعتباری نبوده است، بلکه یک امر مولوی منتزع و منبعث از یک حقیقت تکوینیه و یک حادثه واقعی بوده است و ملائکه می بایست در قبال چنین وجودی سر به سجده فرود آورند و در برابر او اظهار ذلت و پستی نمایند. عارف عظیم و والای شهیر حضرت ابن فارز مصری در این مورد می فرماید و جا حدیث فی اتحادی ثابتو روایته به نقل غیر ضعیفتی. در باب اتحاد من با محبوب روایتی ثابت و متقن آمده است که جای هیچ شبهه‌ای را نمی گذارد. بشیر به حب الحق بعد تقربی الیه به نفل او اداء فریضتی. و این بشارت به واسطه تقرب بنده است با محبوب به انجام مستحبات و اتیان واجبات. و موضع و تنبیه الاشارت ظاهرو بکنت له سمعا کنور الزهیرتی. و دلیل این مدعا و اشارهی که به تحقق وحدت بین من و محبوب شده است را از حدیث معروف من گوش او خواهم شد همچون آفتاب تابان در هنگام ظهر می توان استنباط نمود. این بیت مستفاد از حدیث قدسی در کتاب کافی می باشد. ما تقرب الی عبدی به شیء احب الی مما افترضت علیه و انه لیتقرب الی بالنافله حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش بها الی آخر الحدیث. هیچ وسیله‌ای نیست برای نزدیکی و قرب بنده من به من که در نزد من محبوبتر و پسندیده‌تر باشد از آن چه بر او تکلیف نمودم و پیوسته بنده من با اداء نوافل و مستحبات خود را به من نزدیک و نزدیکتر می کند تا جایی که مورد محبت و لطف من قرار می گیرد. پس وقتی او را دوست داشتم ذات او متحول و آثار وجودی او متغیر می شود. در این وقت من گوش او خواهم شد که با آن می شنود و بینایی او خواهم شد که با آن می بیند و زبان او خواهم شد که با آن صحبت می کند و دست او خواهم